هزار گلزار مطهر شهدای سراسر کشور که مراسم اطرفشانی و گلباران قبور مطهر و منور شهدا امروز صورت خواهد گرفت که امیدواریم همه شما عزیزان شنونده بتوانید قدردان این عزیزان باشید و به صورت آنچه که اعلام شده و شیوه نامه‌های بهداشتی رو تهدید نمی‌کنه میتونید در این مراسم ها شرکت بکنید. دعوت میکنم با برنامه چشم‌انداز همراه باشید.
چشم‌انداز. چالش های پیش روی جمعیت در ایران، تولد ایران و جمعیت، حال و آینده.
چشم‌انداز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، مردم خوب، نازنین و عزیز ایران زمین. براتون آرزوی تمام خوبی ها و دلی خوش در این روزهایی که هممون دست و پنجه نرم میکنیم با ویروس منحوسی به نام کرونا. انشالله که همتون و هممون از آسیب و گزند این بیماری در امان باشیم. با قسمتی دیگه از برنامه چشم‌انداز رادیو گفتگو خدمتون هستیم. این برنامه قراره که در خصوص موضوع پیشرفت‌های مادران شاغل صحبت بکنیم که به همین جهت هم دو مهمان عزیز و گرانقدر داخل استودیو داریم. سرکار خانم دکتر طاهره لباف، کارشناس زنان و خانواده، و سرکار خانم دکتر لیلا نصراللهی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل زنان. ابتدا خانم دکتر اگر سلام علیکی هست بفرمایید تا انشالله سوال اول رو من بپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، من دکتر لباف هستم در خدمت.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید خانم دکتر نصراللهی، بفرمایید شما.
زنده بشین. به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان و مخاطبان ارجمند رادیو گفتگو.
سلامت باشید، ممنونم. بحث رو از خانم دکتر لباف شروع میکنیم. خانم دکتر، یکی از مسائلی که در حوزه جمعیت و فرزندآوری مطرح میشه و شاید به عنوان یک مانع بشه در واقع بهش اشاره کرد، بحث مادرانی هست که شاغل هستند و شاید این شغل در واقع خانم های متأهلی که در واقع شاغل هستند و شاید این شغل، تحصیل و مسائل دیگه مانع فرزند آوری اینها و به تبع اون افزایش جمعیت بشه. از شما سوالمون این هست که از نظر شما ما چند لایه پیشرفت برای مادران شاغل داریم؟
ببینید، به طور کلی الگوی اشتغال برای خانم ها باید خانواده محور باشه. جدای از این که حالا بحث جمعیت مطرح باشه یا مطرح نباشه، چون یه خانم به هر حال علاوه بر مسئولیت های اجتماعی که داره، مسئولیت تربیت نسل آینده رو داره. یعنی مادر جوانهای آینده است و بنابراین اگر اشتغالش بخواد بدون توجه به اصل مادر بودنش باشه، طبیعتاً هم اون مادر تحت فشار قرار میگیره و هم نمیتونه اون وظایف اصلیشو انجام بده، به تبع اون تو اشتغالش هم نمیتونه خیلی موفق باشه. یعنی خانومی که وقتی که به سر کار میره، نگرانیش از محیط خانواده، از مدیر خانه بودن و به تبع اون از فرزندانش، خیالش راحت، خوب میتونه به اونها برسه. نگرانی اینو نداره که اگر امروز بچه من به طور مثال مریض شد، من اینو پلو کی بذارم، کجا بذارم. اینا مسائلیه که جامعه و دولت باید دقیقاً بهش توجه کنه و حمایت خاصی رو از خانم‌های که اشتغالی علاوه بر اشتغال خانه، مدیریت خانه و مدیریت فرزندان و تربیت فرزندان دارن انجام بده. چون به هر حال یه آقا وقتی که سر کار میره شاید خیلی نگرانی فرزندا و مسائل داخلی خانه، مدیریت خانه رو نداشته باشه. ولی حتی ما دیدیم یه خانم وقتی از سر کار بر میگرده بعد از چند ساعت کار، خسته و کوفته، میبینیم باز هم نگران اون مسئولیت مدیریت خانه است که داره، نگران مسئولیت تربیت بچه هاشه که داره، و نه تنها تربیت بچه هاش، بلکه حتی اگه زن و مرد با هم دیگه تو خونه برگردن، میبینیم این آقای خونه است که انتظار داره خانم حالا برنامه مدیریت خونه رو به عهده بگیره و پیش
یعنی
بگیره.
حتی وقتی هم که با هم زن و مرد شاغلن به خونه میان، باز دغدغه خانم ها بیشتر از آقایونه.
قطعا همینطوره. من خودم خیلی وقتا شده که مثلا ساعت 1:30 شب 1:30 بعد از نیمه شب از سر یه عمل اوژانس برگشتم، ولی اون نگرانی که فردا برنامه بچه ها چی میشه، چی کار میکنن، حتی مثلا غذا رو چی کار میکنن، نمیذاره دیگه من بخوابم. اون موقع تازه میرم تو آشپزخونه و برنامه فردا رو برای اینها تنظیم کنم، در حالی که آقایون یه چنین وظیفه ای رو ندارن. آقایون وقتی خونه میرسن تازه انتظار دارن که بازم خانوم بهشون برسه.
درست. البته من اینجا لازم میدونم یه دفاعی هم از حق آقایون بکنم. بالاخره آقایون هم سختی های کار خودشون رو بیرون دارن و بعقیده من و حالا برخی از کارشناس هم اینطور نیست که صرفا انتظار داشت باشن. درست هم نیست که هی صرفا از خانم انتظار باشه. من نمونه زیادی از آقایون دیدم که اتفاقا دست به آشپزیشون هم خوبه و علاوه بر نیمرود بالاخره مسائل دیگه هم میتونن داشته باشن. خانم دکتر نصراللهی،
ببخشید، انجام کمک یه مسئله است.
بله.
ولی مسئولیت داشتن کلی مسئله دیگه است.
قبول اون مسئولیتی. بله. که مرد هم به عنوان، بله درست،
یعنی خود اون برنامه ریزی، خود اون فکری که باید بکنن، خود اون تلاشی که باید بکنن، حالا آقا بیاد یه کمکی هم بکنه، دستش درد نکنه، دست مریضات، ولی بازم مسئولیت با خانومه.
بله.
و شما در مورد خانومهای شاغل صحبت کردید، نه خانوم خونه دار. طبیعتا یه خانوم شاغل یه مسئولیت، یعنی اگر یه خانوم شاغل در کنار یه آقای شاغل بذاریم که هر دو حتی یه مرتبه شغلی دارن، اون فشار کار بر خانوم خیلی بیشتره. بنابراین لازمه که جامعه در جهات مختلف خانومو اونقدر قوانین جامعه حمایت بکنه که این خانوم تأمین سلامت خودش و خانوادش رو داشته باشه، امنیت رو داشته باشه، آرامش داشته باشه، استرس های بیش از حد نداشته باشه، تا اینکه بتونه در جامعه موفق باشه.
در واقع بسترهای اجتماعی که حالا موضوع برنامه قبلی ما هم بود و تحت قالب حمایت‌های اجتماعی از مادران شاغل، که من تأکید میکنم شنوندگان محترم حتما اون برنامه رو گوش بکنن با توجه به نکته‌ای که خانم دکتر لباف هم اشاره کردن، اصلا همین بود، بر این مبنا بود. خانم دکتر نصراللهی، من برداشتی که از صحبت خانم دکتر لباف میکنم اینه که ایشون پیشرفت‌های مادران شاغل رو یه لایه رو تو لایه‌های شغلی می‌بینن. خب علاوه بر این که ممکنه ما در لایه‌های دیگه هم برای مادران شاغل پیشرفت‌های رو قائل باشیم، نظر شما چیه در این خصوص؟
من تشکر میکنم خانم دکتر لباف عزیز و اجازه میخوام که اینجا در شروع صحبتم یک گریزی داشته باشم به صحبتهای حضرت آقا که به شکل مؤکد فرمودن که من موافق اشتغال زنان و حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هستم، اما به شرط اینکه کیان خانواده دچار تزلزل و آسیب نشود. و اگر ما سیاست های کلی نظام رو که از طرف حضرت آقا ابلاغ شده در حوزه های جمعیتی که در ذیلش در حوزه خانواده، در حوزه زنان و آموزش و پرورش این سیاست ابلاغ شده رو بیاییم بررسی کنیم، میبینیم که خب من اینجا میتونم بگم متاسفانه این سیاست ها هنوز که هنوز به بطن جامعه کشیده نشده، این سیاست ها هنوز روی زمین مانده و هنوز به کف خیابان های ما نیامده. مدعای حرفم. ببینید من اینجا بعضی از این سیاست ها رو اینجا برای خودم لیست کردم که میخوام بهشون اشاره کنم. به طور مثال در سیاست های کلی نظام در حوزه جمعیت و مادران اشاره شده به اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه مادران باردار در دوران بارداری و شیردهیشون، یا اینکه سیاست افزایش فرزند یعنی فرزندآوری برای اینکه ما یک جامعه سالم و پویا داشته باشیم. خب آیا ما برای اجرای این سیاست‌ها بین نهادهای مختلف و سازمان‌های مختلفی که متولی اجرای این سیاست‌ها هستن هماهنگی می‌بینیم؟ من اینجا به صراحت عرض می‌کنم که هماهنگی بسیار کمرنگی وجود داره. خب در سیاست‌های کلی نظام به حمایت از زنان اشاره شده، مخصوصاً مادران شاغل، مخصوصاً مادران باردار. من فکر می‌کنم که ما تناقض داریم بین سیاست‌ها و عمل، یعنی اجرا. تا اجرا تا عمل. یک مساق عینی رو میخوام اینجا برای شما مطرح کنم که به نظرم دغدغه بسیاری از مادران شاغله. یک زن باردار زمانی که شاغله، حالا اینجا ما خاصه داریم راجع به زن مادران شاغل داریم صحبت میکنیم، درست. زمانی که مرخصی زایمان میگیره و خب فکر میکنم حدود 6 ماه یا 9 ماه، دقیقاً نمیدونم الان، مرخصی زایمان 9 ماه. خب این خانم شما در نظر بگیرید سالها برای اون شغل خودش، برای اون پست سازمانی خودش زحمت کشیده و خون دلها خورده تا تونسته به این پست سازمانی برسه. بعد از سپری شدن دوره مرخصی زایمان که برگشت داره به محیط کارش، ما متاسفانه میبینیم که اون پست سازمانی و اون شغل خودش رو به راحتی از دست میده. و اینجا میخوام بگم که یعنی نداشتن امنیت شغلی برای زنان ما فقط به جرم چی؟ فقط به جرم مادر بودن.
بله،
فقط به جرم مادر بودن. و اینکه خب شما در مورد لایه‌های مختلف سوال پرسیدین. ببینید لایه‌های فردی، لایه‌های اجتماعی، لایه‌های فرهنگی مختلفی رو ما میتونیم برای پیشرفت مادران شاغل اینجا قائل بشیم که خانم دکتر به یکی از فکر می‌کنم به اشتغال زنان بله. اشاره کردن. من میخوام بگم که ما چقدر خوبه که بیایم راجع به توانمندسازی زنان شاغل.
اتفاقا خانم دکتر ببخشید میون کلامتون، من یکی از محورهای ما هست که انشالله بهش خواهیم رسید. من با توجه به فرمایشات شما بله. بحث حالا زمین موندن قوانین، البته همکاران داخل گوشی من اشاره میکنن که مرخصی زایمان زادن 6 ماه هست، من به اشتباه گفتم.
من هم چون اطلاع نداشتم بله. گفتم بین 6 یا 9 ماه.
بله عرض محضرتون که ما الان نکتمون اینجاست که تمام این قوانین زمین مانده، ما هم قبول داریم و مطالبه جامعه و مطالبه، اگر ما میگیم زن ستون خانه است، محور خانه است و خانواده حول زن در واقع شکل میگیره، طبیعتاً باید تسهیلات، بسترها و شرایطی هم فراهم بکنیم. پس شما معتقدید که وضعیتی که فعلا وجود داره تو بحث پیشرفت تو لایه‌های مختلف خیلی کارآمد نیست، درسته؟
بله.
یعنی ببینید ما الان مثلا یکی از پیشرفت‌هایی که بعضی از کارشناسا مطرح می‌کنن، بحث پیشرفت‌های حالا علاوه بر شغلی که خانم دکتر لباف اشاره کردن، پیشرفت‌های تحصیلی هست.
بله.
علاوه بر اون پیشرفت‌های روحی و روانی هست. حالا من از شما سوال می‌کنم، این پیشرفت‌های روحی و روانی آیا تونسته الان خانم‌هایی که بچه دارن، مادرانی که در حال حاضر هستن رو به اون سرحد منظور یا همون رفع دغدغه‌هاشون برسونه یا خیر؟
به نظر من خیلی موفق نبودیم. چرا؟ چون ما در عرصه آموزش ضعیف عمل کردیم در حوزه‌های مختلف. ما اگر بخوایم یک مادر شاداب داشته باشیم، چه در محیط خانه چه در عرصه اجتماع، لازمش اینه که اون مادر از لحاظ روحی توانمند بشه، یعنی خودش رو یک عنصر خود اثر بخش در ساختار اجتماعی تعریف بکنه. مادری که سرشار باشه از عزت نفس برای اینکه بتونه هم امور خانه رو به شکل درست مدیریت کنه و همین که حضور مؤثر و پررنگی در جامعه بخواد داشته باشه. و اینکه اگر ما از طریق رسانه، از طریق فضای مجازی، از طریق دانشگاهامون بخوایم آموزش داشته باشیم در عرصه‌های مختلف برای مادرهامون، برای اینکه اونها از لحاظ روحی و روانی خود ساخته بشن و به این خودباوری برسن که من به عنوان یک زن انقدر میتونم قوی و اثر بخش باشم، چه در محفل خانوادگی خودم و چه به عنوان یک عنصر مؤثر در اجتماع، حالا در هر حوزه‌ای که من مشغول فعالیت هستم. به نظر ما خیلی در زمینه آموزش موفق نبودیم.
یعنی شما در واقع شما میگید که میفرمایید که ما الان مادر خانومی که مادر میشه این شرایط روحی روانی خیلی خوبی بعد از مادر شدن نداره، یعنی بخواد این صحبت رو
به نظر من
خانم دکتر لباف، حالا با توجه مباحث خانم دکتر که خب به هر حال یک سری از کارهای بد انجام می‌شده نشده و امیدواریم که سیاستگزاران ما، قانونگزاران ما و بازوهای اجرایی که باید این کار رو انجام بدن واقعا هر چه زودتر یه فکری به حال این وضع اوضاع بکنن، چون اوضاع خیلی شاید خرابتر اون چیزی باشه که ما بخوایم صحبت کنیم. واقعا هم سیاه‌نمایی نیست، یعنی اگر کسی از مسئولان ما در صدای ما رو میشنوه در این رادیو واقعا هم سیاه نمایی نمی کن. یعنی اگر کف جامعه بریم و یه قدمی بزنیم تو دانشگاه ها، تو مراکز تحصیلی، اون این موضوع رو متوجه میشیم دیگه، یه سه بدیهیه. خانم دکتر، در مواردی تو فضاهای کاری و شغلی بعضن و حتی تحصیلی دیده شده که خانم‌های متأهل در وهله اول و خانم‌های فرزنددار در وهله دوم رو تو کارهاشون دخیل نمی‌کنن. به عنوان مثال، مثلا اگر تو سیستم آموزش و پرورش ما الان، حالا ممکنه تو مناطق کشور اینطوری باشه دیگه، دختر خانم دبیرستانی مثلا توی سنینی بخواد ازدواج بکنه، بلا فاصله اگر آموزش پرورش این رو بفهمه سری میره توی مدارس شبانه ساماندهی میشه. یا اگه بیایم بالاتر، خانم های فرزندداری که حالا جفت مهمانان بزرگوار ما استاد دانشگاه هستن، خانم های فرزندداری که میان در مقاطع ارشد دکتری اینها تحصیل بکنن، تا اساتیدی که حاضر هستن در جلسه متوجه میشن ایشون فرزند داره یا متأهل هست، یه مقداری با نگاه بدی بهشون نگاه میکنن که آقا تو دیگه نمیتونی درس بخونی، داری بچه داری کنی. یا تو فضاهای کاری هم خانم هایی که فرزند دارن متأهلن هستن و کمتر داخل فضای کاری میکنن. فکر میکنید که این مسئله چه مشکلی رو برای جامعه بانوان ما به وجود بیاره؟
ببینید، خدمتتون گفتم که الگوی اشتغال ما باید خانواده محور باشه.
بله.
اگر خانواده محور نباشه، یعنی اگر دیده یک مدیر برای یک خانومی که اشتغال داره در بیرون از خونم کار کنه فقط یه دیده اقتصادی باشه، طبیعتا همین برنامه پیش میاد که الان تو بعضی از جاها وجود داره. یعنی فرض کنید اگر یه به عنوان مثال یه امتحانی برگزار میشه، امتحان کارشناسی ارشد، و تو اون خانمها و آقایون مختلفی شرکت میکنن و معمولا هم خانمها رتبه بهتری رو میگیرن. حالا اگر تو این خانمها یه چند تا خانم خانداری که فرزند هم داشتن، یعنی تربیت فرزندم دارن، اینا رتبه های خوبی بگیرن، این خیلی ارزشش بالاتر از اون آقا یا خانومیه که مسئولیت خانواده رو نداره و رتبه خوبی رو گرفته. یعنی اتفاقا این باید یه پارامتر مثبتی باشه برای رفتنش به مراکز آموزشی.
بله.
من چند وقت پیش شنیدم که یه خانم دکتری که امتحان تخصص میداده، امتحان رزیدنتی، به دلیل اینکه حامل بوده و ماهای آخر بوده تو اون رشته تخصصی پذیرفته نشده توی از دانشگاهی بوده.
شاید مثال ما هم همینه دیگه. بله. بله.
خب ببینید،
از زبان یک استاد دانشگاه داریم اینو میشنویم.
این طرف باید بدونه که یک خانم حامله به نسبت یک خانم غیر حامله هم تلاش بیشتری کرده، هم آیکیوی بهتری داشته که تونسته تو این امتحان موفق بشه. وقت بیان توی مصاحبه به جرم حامله بودن اینو از کار بندازن، این یکی از مشکلات بزرگی. و یا سیاست‌های حمایتی که باید انجام بشه و در دنیا ما می‌بینیم که انجام میدن این مسئله رو برای اینکه مشکل جمعیتشون رو حل کنن، برای ما انجام نمیشه. مثلا یه خانومی وقتی که بچهش مریض میشه، این باید درست بچهش هم مثل خودش دیده بشه، همینطوری که به خودش مرخصی استعلاجی داده میشه، باید برای اون بچه هم مادر مرخصی داشته باشه که این بچه سرگردون نباشه. بچه تبدار رو کجا ببره، پلو کی بذاره، چی کار کنه؟ و آیا وقتی که یه خانومی بچه مریض توی خونه داره، این سر کارش اصلا میتونه تمرکز داشته باشه؟ میتونه برایند خوبی داشته باشه؟
بله، ممنونم.
طبیعتا تو این زمین، یا مثلا مهد کودک ها رو ضمن اینکه قرار بوده که در محل اشتغال خانوم ها گذاشته شده، اونو تعطیلش کردن و به مهد کودک های خصوصی و دور از محل کار خانوم دادن
و چقدر هم که نگاه های فرهنگی خرابی بعضا تو این مهد کودک ها حاکم هست که انشالله در ادامه بحثمون خواهیم رسید.
فقط یک ساعت به این مادر اجازه دادن که
در طول روز بره بچه شد.
در طول روز بره. این بره خب بره. این یک ساعت هیچ به دردش نمیخوره. چرا؟ چون سرویس این قسمت های مختلف توی ساعت مختلفی میره. این اگه یه ساعت زودتر بره باید گرفتار تاکسی و مترو و
تازه بحث مرخصی و مرخصی ساعتی و اینها هم بهش بعد اضافه بکنیم دیگه.
همین اینها واقعا بله. این مسئله رو منتفی میکنه. یا مثلا فهمت. مرخصی تحصیلی ببینید یه خانوم باید حداقل تو فاصله بین رده های مختلفی که مونه 2 سال بتونه برای بچهش
وقت بذاره،
برای حاملگیش، برای شیردهیش، برای تا جایی که بتونه آرامش اینو داشته باشه که بچهشو به یه مهدی یا به جایی بسپاره بتونه بره باید اینو داشته باشه.
خب ممنونم خانم دکتر لباف. در خدمت خانم دکتر زهرا سجادی هستیم، دبیر محترم مجمع زنان فریقت انقلاب اسلامی و سرپرست سابق امور زنان ریاست جمهوری. خانم دکتر سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما هم بخیر.
سلامت باشید. ممنونم خانم دکتر. بحث برنامه ما و موضوع برنامه ما بحث پیشرفت مادران شاغل هست که برامون دغدغه شده که حالا به عنوان یکی شاید در واقع اشتغال برای خانم های متأهل ما به عنوان یک مانع در راه فرزندآوری بررسی بشه. دو کارشناس محترمون داخل برنامه خانم دکتر لباف بر این باورن که پیشرفت های عرض به حضور شما که در لایه شغلی الان خیلی مطلوب نیست برای بانوان ما، و خانم دکتر نصراللهی استاد دانشگاه هم بر این باورن که قوانینی که در حوزه زنان و در حوزه مادران شاغل بوده خیلی خوب به در واقع مرحله اجرا نرسیده. از شما سوالمون اینه، از نظر شما چند لایه پیشرفت ما برای مادران شاغل قائلیم و آیا این پیشرفت‌ها تونسته وضعیت مطلوبی رو برای بانوان شاغل ما و مادران شاغل ما وجود بیاره یا خیر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت شما همکاران محترمتون و کارشناسان محترم خانم دکتر لباف و خانم دکتر نصراللهی عرض سلام و ادب و احترام دارم و دهه فجر رو به همه شما پیشاپیش تبریک عرض میکنم. انشاءالله که بتونیم از دستاوردهای انقلاب و از دستاوردهای خون عزیز شهدامون استفاده بکنیم و بتونیم این انقلاب رو به دست صاحب اصلیش انشاءالله برسونیم.
بفرمایید.
عرض میکنم خدمتتون که بله، مسائل خیلی خیلی حساس هست و لازم هست از نظر در واقع ساختاری تغییراتی داده بشه توی بحث‌های در واقع قانونی ما پیرامون مسائل زنان و خانواده، و هم از نظر اجرایی و کاربردی لازم هست که تغییرات داده بشه. از نظر قانونی ما خیلی مشکل داریم، مشکل بحث زنان و خانواده رو در جهت پیشرفت زندگی خانوادگی و زندگی در واقع اجتماعی که همون اشتغال باشه برای مادران، مسائلی رو داریم که واقعا قابل توجه نمایندگان محترم مجلس هست برای قانون گذاری، که این قوانین باید یک سریش در واقع ترمیم بشه، درست بشه، و یک سریش هم در واقع لغو بشه و قوانین جدید در واقع به جای اون گذاشته بشه. از جمله قوانینی که مشکل داره و واقعا لازم هستش رسیدگی بشه اینه که ما چند نوع در واقع قضیه استخدام رو داریم. استخدام پیمانی داریم، استخدام پیمانی رسمی داریم، استخدام رسمی داریم، همش با انواع مختلف، و یکسان دیدن مرد و زن یکی از مسائل عمده ضعف قانونی ماست، که ما زن و مرد رو مثل هم دیدیم توی قانون در حالی که متفاوتن. یک مادری که به هر حال میخواد بچه دار بشه و میخواد که شغل اجتماعیش رو از دست نده باید به اون آرامش داده بشه از نظر قانونی، نه که مادر بگه که من اگر برم مثلا مرخصی زایمان یا یا اگر برم برای مثلا 2 سال مرخصی بدون حقوق بعد که بر بگردم جای من پر شده. اینا نشون میده که ما ضعف داریم، هم ضعف اجرایی داریم هم ضعف ساختاری و قانونی داریم. چرا باید مادر اینقدر دغدغه داشته باشه؟ چرا برای نمیدونم رسمی شدنش یا برای پیمانی شدنش و بعد از پیمانی به رسمی شدنش چه مراحل سختی رو طی بکنه؟ و این قوانین دست و پاگیر باعث میشه که مادران روی این حساب مثلا از فرزند آوری دور بمونن و نسل ما محدود بشه.
خانم دکتر، پس در واقع اینطوری میشه در واقع صحبت کرد و نکته رو گفت که این مسائل و مشکلات ذاتاً موجب این میشه که اون پیشرفت لایه اجتماعی برای مادران شاغل به وجود نیاد دیگه.
پیشرفت از چه جهت؟ ببینید، پیشرفت رو ما باید مسیرش رو مشخص کنیم.
بله.
پیشرفت برای چی؟
پیشرفت مثلا ارتقای شغلی، پیشرفت مثلا مدیر شدن.
یه وقت شما فقط روی ارتقای شغلی حساب میکنید.
بله.
یه وقت نه، ما میگیم که پیشرفت برای ازدیاد نسل و حفظ جایگاه حقوق اجتماعی زنان.
بله.
خب اگر این دو تا رو با هم ببینید درسته، ولی اگر فقط ارتقای شغلیشون رو ببینید نه، من موافق نیستم.
نه، منظور همون
زنان برای بچه دار شدن، برای ازدیاد نسل. این درسته.
خب منظورم همینه دیگه خانم دکتر، یعنی استراتژی نهایی و هدف گذاری و راهبر نهایی همین باشه. چون مادری که پیشرفت بکند در شغل خودش و خیالش راحت باشه اقدام میکنه به فرزند آوری دیگه، یعنی از این منظر خیالش راحت باشه.
مستلزمه. بله. ببینید، به هر حال وقتی که این نفر میخواد بچه دار بشه باید بدونه که شرایطش چه شرایطیه. مثلا خانم دانشجوی ما حساب میکنه میگه من درسم باید تمام بشه، بعد کارم باید مشخص بشه، رسمی بشم تا بتونم بچه بیارم. خب در این صورتی که فاصله ای برای زمانی برای بچه دار شدن خیلی کم داره دیگه.
بله.
تا بیاد این مراحل رو طی کنه. در حالی که اگر برای مادران شاغل یک قوانین در واقع تسهیل کننده تعیین بشه و مصوب بشه، مادر با خیال راحت میتونه در واقع هم کارشو داشته باشه، هم در واقع هم دورکاری بتونه بکنه و هم اینکه اگرم میخواد مرخصی بگیره جایگاهش حفظ بشه. من این چیزی که اشاره کردم تکیه میکنم روش. ببینید، ندیدن مادران و پدران مثل هم یکی از نکات بسیار مهمه که ما باید تو قوانینمون رعایت بکنیم.
بله.
این که ما تو قوانینمون مرد و زن رو مثل هم میبینیم، زمان استخدامشون یکی، زمان بازنشستگیشون یکی، این غلطه. این یکی از ضعف‌های ماست.
خانم دکتر، یکی از کارشناسان داخل برنامه خانم دکتر لباف از شما سوال دارم، بفرمایید خانم دکتر.
خواهش میکنم.
ببینید، در حقیقت من یک کامنتی دارم روی صحبت‌های خانم دکتر سجادی و سوال خاصی ندارم. در تایید صحبت‌های خانم دکتر میخوام بگم که ما پیشرفت رو چی تعریف میکنیم؟ آیا میگیم پیشرفت یعنی از نظر پست و مقام و قدرت این یه جور برنامه ریزی، یه وقت میگیم رشد علمی و فرهنگی و اخلاقی فرد، این یه تعریف دیگه است، و یه وقت میگیم که نقش آفرینیه که یک خانم میکنه. ببینید، اشتباه ما در اینه که ما فکر میکنیم اگر یک خانم شاغلی بیاد فرزندداری بکنه، این فرزندداری تو یه مرتبه پایینتری از اون شغلش قرار میگیره و بعد به قول خان دکتر موقعیت شغلیش و فرزند از دست میگیره.
در واقع فرزند رو به عنوان یک مانع میدونن دیگه، به عنوان یک عامل مزاحم، حالا خیلی
به عنوان یک کار اضافی.
بله.
یک کاری که
رد... اصلی.
یک کار اضافی که رده اون فرد شاغل رو پایین میاره. من براتون یه مثال میزنم. من خودم خب اول در سال 57، اول انقلاب، توی راهپیمایی قبل از انقلاب خودم بودم و همسرم، 2 نفر بودیم. اما الان به لطف خدا این 2 نفر تو راهپیمایی ها تو برنامه‌های مختلف 29 نفر شدیم. من چه تلاشی میتونستم بکنم؟ حالا این از نظر کمیه، حالا کیفیشم میگم، که این مقدار وجود من و ظرفیت من رو بزرگ بکنه. زمانی که من همسرم رو انتخاب کردم، من یکی تازه دانشجوی پزشکی بودم که حالا فرض کنید بعدن یه پزشک میشدم، ولی در حال حاضر ما توی خانواده خودمون 7 نفر پزشک داریم. ما قبلا اصلا روحانی و طلبه توی فامیلمون نداشتیم. الان خب الحمدلله 2 تا از فرزندان من